با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید با ادامه روند کنونی ایران به نقطه گریز ساخت سلاح اتمی نزدیکتر میشود. روسیه روز دوشنبه رسما از پیمان آسمان‌های باز خارج شد. و در پی مرگ ساسان نیک نفس در زندان، اداره کل زندان‌های استان تهران مدعی شد که او بر اثر مصرف قرص جان باخته است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن میگوید اگر روند کنونی عدول ایران از تعهدات برجامیش ادامه یابد، زمان ایران به نقطه گریز یعنی مرحله تهیه مواد لازم برای ساخت جنگ افزار اتمی به چند هفته کاهش می‌یابد. آقای بلینکن که روز دوشنبه در کنگره آمریکا صحبت می‌کرد، گفت که آمادگی ایران برای بازگشت به تعهدات هسته‌ای هنوز مشخص نیست. صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا در حالی است که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هم روز دوشنبه با اعلام عدم همکاری و پاسخگویی ایران به منشأ ذرات اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده، گفت سطح غنی‌سازی اورانیوم که توسط ایران انجام می‌شود خیلی نزدیک به سطح لازم برای تولید سلاح هسته‌ای است. در همین زمینه کاظم قریب‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، ساعتی پس از اظهارات مدیر کل آژانس مبنی بر عدم پاسخگویی تهران به این نهاد، آژانس را به سیاسی کاری متهم کرد. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش جدید این نهاد از جمله می‌گویند 4 محل مشکوک را در ایران شناسایی کردند که جمهوری اسلامی در مورد آنها پاسخ نداده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه تهران به برجام پایبند است، اعلام کرد که زمان تغییر سیاست آمریکا فرا رسیده است. آقای ظریف روز سه‌شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: هنوز مشخص نیست که جو بایدن رئیس جمهوری و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا آماده دفن کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا و مایک پومپئو وزیر خارجه او هستند یا نه. او با اشاره به بند 36 توافق هسته‌ای گفت که ایران به برجام پایبند است و افزود زمان تغییر رویکرد آمریکا فرا رسیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز دوشنبه با امضای قانون جدیدی به خروج روسیه از پیمان آسمان‌های باز رسمیت بخشید. این تحول پس از آن است که مجلس اعلای پارلمان روسیه هفته گذشته و دوما مجلس سفلای پارلمان روسیه هم ماه گذشته این لایحه را تصویب کرد. دولت آمریکا در ماه نوامبر 2020 پس از متهم کردن روسیه به نقض مکرر و فاحش این پیمان و در پی هشداری که 6 ماه قبل داده بود، از پیمان آسمان‌های باز خارج شد. هدف از این پیمان که در سال 2002 با امضای 34 کشور به اجرا گذاشته شد، افزایش شفافیت قدرت نظامی اعضا تعریف شده که بر مبنای آن کشورهای امضا کننده می توانند به بخشی از اطلاعات دفاعی دیگر اعضا دسترسی پیدا کنند. خبرها را از رادیو فردا می شنوید. در خبری دیگر، وزارت بهداشت با اعلام خبر درگذشت 179 تن در 24 ساعت گذشته، تعداد کل جانباختگان کرونا در ایران را تا امروز 81362 تن اعلام کرد. به گفته این نهاد، با شناسایی 8846 بیمار جدید دیگر در شبانه روز گذشته، مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به بیش از 2,980,000 تن رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت از سوی نهادهای مستقل داخلی و خارجی قابل تایید نیست. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، اکنون 16 شهر ایران در وضعیت قرمز، 201 شهر در وضعیت نارنجی و 231 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی قرار ندارد. محمد علی موحدی کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خطیب نماز جمعه تهران روز دوشنبه به نامزدهایی که در مناظره انتخاباتی به گفته او رویه اهانت را در پیش گرفتند هشدار داد و آنها را تهدید به رد صلاحیت کرد. آقای موحدی کرمانی همچنین رفتار کسانی را که به گفته او در مناظره انتخاباتی تهمت زدند و توهین کردند بزرگترین خیانت خواند و خواستار عذرخواهی آنها شد. یک توقف کوتاه می‌کنیم و برمی‌گردیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما اجازه بدید که در این روزهایی که به هر حال کرونا در برخی از شهرها به نسبت کنترل شده، به ویژه کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی سعی کردند که کرونا رو کنترل کنند، شاهد این هستیم که بار دیگه رویدادهای سینمایی جهانی هم دارن از راه میرسند و برگزاری خودشون رو سر و شکل جدیدتر و تازه‌تری دادن و به سامان کردند. شهرام میریان همکار ما برای ما از فستیوال مشهور فیلم برلین میگه در سال 2021 با حال و هوای جدید.
ویروس کرونا امسال گریبان 71 جشنواره برلین را هم گرفت و این رویداد فرهنگی هنری را مجبور کرد فعالیت سالانه‌اش را در دو مرحله مجازی و حضوری پشت سر بگذارد. به این شکل که در بخش اول در اواسط اسفند ماه سال پیش فیلم‌هایی به نمایش درآمد که بدون حضور تماشاگران و تنها برای تماشای داوران، سینماگران، کارشناسان و خبرنگاران اختصاص یافته بود. در دل مرحله اول فستیوال برلین بخش مسابقه اصلی جای گرفته بود و در آن 15 فیلم بر سر کسب خرس طلایی با یکدیگر رقابت کردند. 6 برنده جوایز خرس طلایی جشنواره‌های پیشین برلینال در واقع اعضای هیئت داوران مرحله اول این رویداد سینمایی را تشکیل می‌دادند که یکی از آنها محمد رسولوف کارگردان ایرانی بود که سال پیش از آن فیلم سینماییش به نام شیطان وجود ندارد برنده جایزه خرس طلایی همین فستیوال شده بود. پس از 5 روز فعالیت مرحله اول برلیناله اعلام شد که بخش دوم این فستیوال از 19 تا 30 خرداد ماه به صورت حضوری و این بار با شرکت تماشاگران و دوستداران هنر هفتم برگزار می شود. به این ترتیب از چهارشنبه این هفته بخش دوم 71 جشنواره برلین با نمایش فیلم‌های برگزیده در 16 سینمای روباز و اهدای جوایز به برندگان شروع به کار می‌کند. در میان نمایش فیلم‌های منتخب 2 فیلم سینمایی از ایران هم با نام‌های قصیده گاو سفید و منطقه پایانی در برلین اکران می‌شوند. قصیده گاو سفید ساخته بهتاش سنایی‌ها درباره قانون قصاص است و زن جوانی به نام مینا میگوید که شوهرش به دلیل قتل عمد اعدام شده ولی پس از گذشت 1 سال معلوم شده که او بیگناه بوده.
که یادم شده؟
یه سال پیش
احتمال داره یه مبلغی بهت بدم، اما الان بهت قول نمیدم که اگه نشد ناراحت نشی.
ممنون، همین یکی 2 هفته میدم.
شما همسر مرحوم بابک پارسا هستین؟
بله.
به هر حال اشتباهیه که پیش اومده و ما از این بابت خیلی هم متاسفیم. البته که هیچ چیز جای همسر پر نمی کنه ولی حتما خواست خدا بوده.
سلام خانم، از دوستان بابک خدا بیامرز. من خدمتتون رسیدم بگم یه بدهی به بابک داشتم.
منطقه پایانی دیگر فیلم مرحله دوم جشنواره برلین ساخته بردیا یادگاری و احسان میرحسینی است و از شاعری میگوید که در میانه تلاش برای مهاجرت به آمریکا دچار مرگ تدریجی می شود. 71 جشنواره برلین با پشت سر گذاشتن دومین مرحله از فعالیت امسال خود در 30 خرداد ماه جاری پایان می گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
حالا که میبینیم که برخی از کشورها به هر حال شرایطی رو پدید آوردن و فراهم کردند که فستیوال‌های فیلم، جشنواره‌های سینمایی داره برگزار میشه، اجازه بدید که یک خبر دیگر رو در ارتباط با کرونا در ایران به آگاهیتون برسونم. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی و عضو کمیته علمی کووید 19 روز دوشنبه علت نابسامانی در تزریق دوز دوم واکسن را بدقولی شرکت‌های چینی و روسی عنوان کرد. به گزارش روزنامه دولتی ایران، علیرضا ناجی میگوید ظرفیت پایین تولید واکسن اسپوتنیک روسی باعث شده تا کشورهایی که این واکسن را پیش خرید کردند در بلا تکلیفی بمانند و چینی‌ها هم تامین واکسن مورد نیاز داخل کشور خود را در وهله اول قرار دادند. بیش از این، علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران بدون اشاره به نام کشور خاصی گفته بود که تحویل 3 میلیون واکسن از سوی یکی از کشورها با تأخیر مواجه شده است. در روزهای گذشته با اعلام خبر رسمی اتمام ذخیره‌های واکسن کرونا در تهران، شیراز، اهواز، خراسان شمالی و قم و همچنین نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی و سردرگمی شدند. و در پی انتشار خبر مرگ ساسان نیک نفس که همکارانم گفتند که من تصحیح هم بکنم، ساسان نیک نفس در زندان، اداره کل زندان‌های استان تهران بدون ارائه هیچ گونه مدرکی مدعی شد که او بر اثر مصرف قرص جان باخته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، ساسان نیک نفس زندانی سیاسی در زندان فشوفویه تهران به تازگی به دلیل وخامت وضعیت جسمی و عدم رسیدگی مسئولان جان باخت. با این خبر بریم به ملاقات این هفته با مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیتهایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
برای شنیدید ملاقاتی بود با حسین قشقایی در برنامه زنجیری ملاقات. چیز زیادی پایان این بخش خبری باقی نمونده، فقط اضافه بکنم که اگر نظری دارید درباره آنچه که شنیدید، اگر برای بهبود برنامه‌ها نظر خاصی دارید و دوست دارید که این نظر رو با ما در میون بگذارید، فراموش نکنید که 2042021121113 در اختیار شماست و همچنین اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا پیام‌های خودتون رو به اون ارسال کنید و بتونه پیام‌های شما ما رو کمک کنه در بهبود برنامه‌های رادیو فردا. روزتون خوش.